أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين. خیر مقدم عرض می کنم به عزیزان که محبت کردند و به جلسه خودشون مجلس ذکر و یاد و عرض ارادت و محبت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام تشریف آوردن. امیدواریم به برکت اون بزرگواران تو این دقایقی که به یاد اون بزرگواران و با محبت اون بزرگواران با هم می نشینیم، عنایات و الطاف خاصشون در جهت نیل به قرب الهی و دستیابی و اهداف بلندی که برای دوستان و ارادتمندانشون در نظر داشتند نصیب همه ما بشود انشاءالله. بحث رو تا صفحه 91 ظاهرن با هم خونیم، حالا ادامه میدیم. من یه نکته هم قبل از این که وارد بحث بشم عرض بکنم. ببینید، اشاره کردیم که موت سکوته، سکوت در برابر تجلی هستی حضرت حق. هر نمودی از هستی ما یک نوع سخن گفتن دیگه. حالا یه وقت آدم با زبان سخن میگه، یه وقت با ذهنش سخن میگه، یه وقت با دلش سخن میگه. وقتی که آدم همه این نمودها رو سکوت بکشانه، اون وقت معنی موت رو تجربه کرد. حالا مرتبه اولش و مقدمه این مرتبه همین است که وقتی خدای متعال سخن میگه ما ساکت باشیم. این عنایت رو حتما عزیزان بکنن. موقعی تلاوت آیات قرآن حتما گفتگو نباشه، یعنی حتی اداره کننده های جلسه هم برای کارهای جلسه خب در تکاپو هستن، زحمت میکشن، ولی اون لحظاتی که تلاوت قرآن انجام میشه همه بشینن، دست از همه کارها بکشن، هیچ کاری هیچ کسی نکنه، دست و دست بگذاریم، آرام بشینیم و سخن خدا رو گوشیم. چون تجربه موت از همین جا باید شروع بشه. که خدای متعال فرمود اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا. وقتی قرآن خوانده میشه گوش بسپارید به تلاوت قرآن و سکوت کنید. انشاءالله این ادب رو مراعات کنید. بهره های بزرگی میبره آدم. حتی اگر حالا صورت ظاهر انسان معنای عبارات عربی قرآن رو نمیداند، با همین توجه که خدای متعال داره سخن میگه، با همین توجه، با اون محبت و ادب آدم سکوت کنه موقع تلاوت قرآن، ساکت باشه تا خدا حرف بزنه، نمودی از خودش نداشته باشه، تجلی از هستی خودش رو عرضه نکنه، بذاره هستی مطلق جلوه‌گر باشه. بهره‌های بسیاری نصیب میشه انشاءالله. همین ادب در واقع نشستن در محضر قرآن رو انشاءالله ما تمرین بکنیم. کم کم این سکوت عمیق میشه و به لایه‌های عمیق‌تر وجود ما راه پیدا میکنه و در هر لایه‌ای از وجود ما که این سکوت حاکم شد با لایه‌ای از حقیقت قرآن تونستیم ارتباط برقرار کنیم و حقایق عمیق‌تری رو دریافت کنیم. همونطور که در مورد قرآن کریم پیغمبر اکرم فرمود که قرآن ظاهری داره و باطنی داره و باطن قرآن هم باطنی داره، تا هفت بطن، حتی به بعضی از روایات تا 70 بطن. وجود انسان هم اینجوری ظاهری داره و باطنی، و هر بطنش هم بطنی داره تا 7 بطن یا 70 بطن. بنابراین هر لایه‌ای از وجود ما که به سکوت برسه، نمودی از خودش نداشته باشه، اونجا آمادگی ایجاد میشه که با اون لایه قرآن ارتباط برقرار کنه و بهره بگیره. انشاءالله همین ادب رو مراعات کنیم، نسبت به قرآن مؤدب باشیم، کتاب قرآن رو مؤدبانه باش رفتار کنیم. البته این ادب سرشار از محبت دیگه، حالا یه وقت ادب ناشی از نوع ترس، البته گرچه که در برابر جلال الهی هم اون هیبت میاد، ولی اهل محبت بیشتر ادبشون در واقع یه مرباییه که ترش و شیرینه دیگه، هر دو رو تو خودش داره، هم جلال هم جمال، هر دو آثار تجلیش هست توی محبت، توی اون ادب اهل محبت، یعنی هم اون هیبت و جلال و شکوه الهی و هم از این طرف اون جلال و حسن و نیکویی الهی، این دو به هم می آمیزه و یه حقیقتی به نام خشوع ایجاد میکنه در مؤمن در برابر خدای متعال. و حالا انشاءالله این رو خدا توفیق بده تمرین بکنیم، نسبت به ظاهر قرآن ادب بکنیم، همین ادب ظاهری به تدریج میتونه ما رو به ادب باطنی هم رحممون بشه. چون حالا جلسه قبل من گوشم خورد، بعضی از دوستان مشغول گفتگو بودن ما به تلاوت قرآن، احتمالا همین صورت ظاهرش مشکلی نیست، یعنی اول جلسه افراد میان بالاخره یه سلامی به هم میکنن یا بالاخره جا به جایی میشن یه گفتگویی میشه، اما نه، سعی کنیم رسیدیم جای قرآن خونده میشد همونجا بشینیم و آرام بیم، هم حرکت هامون متوقف بشه، سکوت مطلق، یه همون چیزی که از موت داریم سخن میگیم، یعنی بمیریم، وقتی خدا حرف میزنه بمیریم، یعنی هیچ نموده هستی دیگه تو ما نگوشه، جایی که او حرف میزنه جا نداره کسی دیگری سخن میگه، جایی که جلوه حسن و جمال الهی تجلی میکنه دیگه هیچ کسی جای جلوه گری براش باقی نمیمونه. انشاءالله این ادب رو مراعات کنیم. حالا این تذکر آمد امروز خدمتتون عرض کردیم، دیگه دوستان در آینده هم بیشتر عنایت خواهند داشت نسبتش. خب عبارات مصباح رو دنبال میکنیم در بحث ما. نوزاد بعد از تولد گریه را سر می‌دهد، یعنی اینجا که آمده ام جای بدی است. یعنی این تعبیر گریه طفل نشون دهنده اینه که داره از یه جای در واقع خوبی، یه جای معنوسی داره میاد به یه دیار غربتی. گفتم براتون دنیا برای مؤمن دیار غربته، قریبه، از اون مبدأش، از اون جایگاه اصلیش دور میفته، به غربت میفته. غربت هم به آدم خوش نمیگذره دیگه، به تعبیر امام سجاد علیه السلام دیگه دعای ابو حمزه به خدا عرض میکنه ارحم فی هذه دنیا غربتی، پروردگار من تو این دنیا به غربت من به من رحم کن، رحم کن، من غریبم تو این دنیا به غربت افتادم. این است که بچه که متولد میشه در واقع به غربت میفته، یعنی میاد به سفتی، میاد به جایی که دیگه دوره از اون مبدأ خودش، احساس میکنه جای بدیه، جای ناراحتیه، جاییه که راحت اونجا جا نمیفته، کسی حرفش رو نمیفهمه، کسی درد دلش رو درک نمیکنه چیه، کسی تشنگی های او رو احساس نمیکنه چیه. مؤمن اینجوریست تو این عالم، در واقع هم زبانی شاید بشه گفت نداره، مگر اینکه یه مؤمن دیگه پیدا شه، دو تا غریب و هم که برسن اون وقت با هم غریب میشن، یعنی قربت و نزدیکی پیدا میکنه. صورت ظاهرش هم هست دیگه، یه آدمی وارد یه شهر غریبی شده، خب هیچ کسی رو نمیشناسه، این مرد متحیره چه بکنه، بعد یه مسافر غریب دیگه هم که اونم اومده مثل این متحیر، این دو تا که به هم میرسن خیلی زود با هم رفیق میشن، یگانه میشن، دو تا غریب با هم غریب واقف میشه. اینه که فقط مگر اینکه یه غریبی مثل خودش پیدا کنه تو این عالم که او هم این غربت رو داشته باشه، این درد جدایی رو داشته باشه، بفهم حرف اون رو، سوز دل او رو بفهمه چیه، بدونه که چی میکشه تو غربت، و الا دیگران متوجه نمیشن، اصلا او رو نمیفهمن، درکش نمیکنن. من از دیار حبیبم نه از دیار غریب، به هر حال بچه که متولد میشه این گریهی که میکنه نموده همینه که افتادم به غربت، دور شدم از اون مبدع خودم، و لذا بلا فاصله شروع میکنه به برگشتن. یعنی از همون لحظه تولد لحظه بازگشتن هست، یعنی آغاز موت لحظه تولد ظاهری ما. همون لذا بلا فاصله راه برگشت را در پیش میگیرد و به موت رو میآورد. امیرالمومنین فرمود همین عبارتی که توی اصباح آمده، هر نفس قدمی تو به موت هست، نفس المرء خطاه و الى عجله، نفسهای انسان گامهای اوست به سمت عجله او، به سمت مرگ. بنابراین بچه همی که از رحم مادر اومد بیرون اولین نفس رو کشید، همه خوشحالی میکنن که بچه شروع کرد به تنفس، این در واقع اولین قدم رو به سمت موت برد. و دیگه هر نفسی که در طول عمر داره میکشه گام به گام داره به موت نزدیک میشه، همه رو به موت میروند، منتها غیر مؤمن جان میکنند و مؤمن خودش جانش را ترمیم میکنند. خب یه وقت به زور یه چیزی رو از آدم میگیرند، یه وقت آدم اون چیز رو با رغبت و شوق در واقع تقدیم میکنه، خیلی فرق میکنه. غیر مؤمن جون میکنه چون چسبیده به دنیا، چسبیده به این یار غربت، لذا میخوان ببرنش، خیلی به سختی باید بکشن ببرنش، حاضر نیست بره دیگه، جاهله، نمیفهمه در واقع کجا میخوان ببرنش، چه جای بزرگی. اینه که اینجا رو چسبیده و وقتی میخوان ببرن باید بکننش از اینجا، لذا غیر مؤمن جون میکنه. این تعبیر جان کندن رو داریم دیگه توی ادبیات فارسی هم داریم، یا جون میکنم دیگه، دارم جون میکنم، پول در میارم جون میکنم، نمیدونم کار میکنم جون میکنم فلان. غیر مؤمن جون میکنه تو این عالم، جان کندن کارش، اما مؤمن جانش رو کف دست قرار داده و با رغبت و شوق اهدا میکنه، با محبت، این از خدا میخواد که به موت نائل بشه و بتونه از این حجاب عالم طبیعت نجات پیدا کنه، از حجاب عالم کثرت نجات پیدا کنه و به ملاقات نائل بشه. بعد همون دائما توی موت زندگی میکنیم و رو به موت میرویم، اینجوریه دیگه، ما دائما توی موت داریم زندگی میکنیم، یعنی لحظه به لحظه ما با موت قرینه، هر نفسی که میکشیم یه موت و یه حیات دیگه، نفس که بیرون میاد موته، نفس که میره داخل حیاته، یعنی موت و حیات، میخوابیم موته، بیدار میشیم حیاته، فراموشی موته، به یاد آوردن حیاته، بیماری نمود موته، سلامتی نمود حیاته، یعنی دائما ما با این دوتا گوی مشغول بازی هستیم، یعنی قرین موتیم، یه چیزی نیست که قراره بعدن بیاد سراغ ما، دائما بغل دست ماست، دائما بغل دست ماست. موت یه حادثه در واقع با فاصله نیست، اگر انشالله بتونیم باش آشنا بشیم بغلش میکنیم و خیلی هم شیرینه در واقع مجاورت با موت وقتی که آدم معرفت پیدا میکنه. بنابراین ما هم تو موت داریم زندگی میکنیم، هم دائما داریم به سمت موت میریم، با هر نفسی، با هر لحظه ای که طی میشه داریم به سمت موت حرکت میکنیم. وقتی نماز میکنیم، وقتی الله اکبر و لا اله الا الله میگوییم، از مال و از جان و از وقتت که میگذری، همه اینها موت هست، چون تمام اینها نموده گذشتن از خود دیگه، یعنی من خود رو کنار گذاشتن و از نموده های هستی خود گذشتن. وقتی آدم سجده میکنه دیگه چی مونده از هستیش؟ وقتی الله اکبر میگه دیگه چیزی غیر خدا نمیذاره، وقتی لا اله الا الله میگه دیگه هستی دیگه باقی نمیذاره، کسی نمیذاره که او بخواد در کنار خدا او هم یه نمودی از هستی براش باشه. بنابراین وقتی که آدم اومد به سمت نماز، به سمت شهادت این گفتن، در واقع داره میمیره دیگه، داره دست از منیت هاش، دست از انانیت هاش، دست از نمیدونم اینکه فهم من، تشخیص من، پسند من، سلیقه من، خواست من، دست از من خودش میکشه دیگه، یه منی نمیماند برای اون. لذا همه اینها قدم‌های جدی انسان به سمت موت. انشاءالله وقتی که اون حقیقت رو با معرفت ملاقات کردیم، میبینیم نه بابا چیز عجیبی نبود، مدت ها بود ما باش رفیق بودیم، با هم بودیم تو این عالم، منتها جهل ما سبب میشد که نشناسیمش، و بعضا هم جهل ما سبب میشد که ازش بترسیم که ها موت بیاد چیکار کنیم، چه بلایی سرمون میاد وقتی که بخوایم به موت نائل بشیم بمیریم. اگر این کارها رو با محبت انجام دهی از آن لذت هم خواهی. یعنی ببینید یه وقت آدم به زور با تلخی کاری رو میکنه، خب کاره رو انجام داده اما اذیت هم شده. یه وقت با شوق انجام میده، یعنی با شوق نماز میکنه، با شوق لا اله الا الله میگه، با شوق و رغبت دست از خودش برمیداره، دست از منیتهاش برمیداره، اونجاست که اون وقت اون لذت موت میاد که فرمود هادم اللذات، دیگه خوندیم حدیثش رو، فرمود این قدر شیرینه که همه لذت‌های دیگر عمر رو تحت شعاع خودش قرار میده و همه رو منهدم میکنه. دیگه شیرینی در برابر شیرینی موت تو کام مؤمن معنا نخواهد داشت. اگر انشالله رغبت بیاد، شوق بیاد، آدم با لذت در واقع تقدیم میکنه. گفتی جان عاریت که به حافظ سپرد دوست، روزی رو خش ببینم و تقدیم اون کنم. آدم با شوق تقدیم میکنه، با رغبت تقدیم میکنه. آماده مردن شویم، اول موت است بعدا ملاقات. خب این که کسانی که حالا به هر حال راه عرفان رو پسندیدن، طالب شهودن، طالب دیدارن، طالب ملاقاتن. حالا اوائل ملاقات صورت ظاهری داره، بعد هم معانی عمیق‌تر ملاقات رو درک میکنن، میخوان امام زمانشون رو ببینن. خب این تشنگی دیدار حضرت تشنگی مقدس و بزرگیست، منتها حالا یه وقت دیدار دیدار ظاهریست، یه وقت دیدار دیدار عمیق‌تر دیدار باطنیست. به هر حال یا میخوان به لقاء خدا برسن، نمیدونم، حالا به لقاء اولیاء خدا برسن. خب این لقاء ملاقات چیز بزرگیست، منتها دروازه ای که باز میشه به سوی ملاقات اون دروازه موته. تا آدم تن به موت نداده پرده کنار نمیره که ببینه. تا وقتی من هستم و منیتهای من هست سر جاش، هرچی هم زور بزنم و گریه کنم و التماس کنم، دیدنی خبری نیست. وقتی دیدار امکان پذیره که آدم از این حجاب خودش بیرون بیاد. گفت تو خود حجاب خودی حافظ، از میان برخیز، از این حجاب منیت باید بیرون آمد. امیرالمومنین فرمود لا حجاب بینه و بین خلقه غیر خلقه، بین خدا و خلقش هیچ حجابی جز خود خلق نیست. بنابراین اگر بخوان خدا رو ببینن باید از حجاب منیت خودشون بیرون بیان. تا از این حجاب بیرون نیامدیم دیدار ممکن نیست، هرچی هم زور بزنیم دیدن ممکن نیست. نه اینکه از اون طرف دریغیست، ما خودمون سرمون رو کردیم زیر این حجاب منیت خود. خب سرتو بیار بیرون ببین، مخفی نیست اون حقیقت، اون حقیقت آشکاره. تو سرت رو مثل کفش کردی زیر برف و نمیبینی. خب سرت رو از زیر این برف منیت های خودت بیرون بیار ببین همه ی عالم اوست، اصلا غیر اون نیست. ببین که هیچ ذره ای از ذرات عالم خالی از حضور حجت خدا نیست. اینجا میبینی حجت خدا رو تو همه ذرات عالم متجلی. میبینی که او نبود که غایب، تو بودی که محجوب بودی. او حاضر بود، غایب نبود. تو محجوب بودی، تو در غفلت بودی. سرت رو بیرون آوردی دیدی از روز اولم بود. فقط دستت همونی که دنبالش میگشتی، از این شهر به اون شهر، از این کوه به اون کوه، از این وادی به اون وادی، به عشق دیدارش میرفتی که بلکه بتونی پیداش کنی. از همون لحظه اولی که تو راه افتادی دنبالش بگردی بغل دست خودت، منتها تو تو حجاب خودت بودی، نمیدیدی اون حقیقت رو. حالا اومدی بیرون، حالا ببین، حالا بگرد ببین کجا میتونی پیدا کنی که او رو نبینی. اون حقیقت رو نداره. بنابراین تا تو این حجاب این ملاقات امکان پذیر نیست. کسی میخواد امیرالمؤمنین رو ببینه، تا تو این حجاب دیدن امکان پذیر نیست. وقتی خواهد که از این حجاب بیرون بیاد، توی سوره واقعه هم هست دیگه، شبها میخونید سوره واقعه رو بین نماز مغرب و عشا انشاءالله، خب میبینید اونجا هم همینه. یعنی وقتی که صحبت دیدار امیرالمؤمنین توی سوره واقعه، اواخر سوره واقعه هست، ببینید قبلش صحبت موته، یعنی موت که میاد اون وقت دیدار امکان پذیر. فعضا بلغت الحلقوم، وقتی جان به حلقوم رسید، و انتوم هی نعیزن تنظر، اون موقع شما نظر میکنید امیر المؤمنین رو میبینید. و نحنو اقربو الیه منکم ولکن لا تبصر، بعد خدا میگه ما نزدیکترین، یعنی خدا از حجت خدا هم به ما نزدیکترین. پس ببینید نظر کردن دیدار مقدمش اینه که جان به لب بیاد، در واقع جان به حلقوم برسه. و تا موت نباشه دیدار امکان پذیر نیست. امیرالمومنین علیه السلام فرمود فمن یموت یرنی، به حارث همدانی دیگه یادتونه دیگه، به حارث همدانی امیرالمومنین فرمود یا حار همدان من یموت یرنی، ای حارث همدانی، کسی که به موت نائل بشه مرا خواهد. میخواد مؤمن باشه، میخواد کافر باشه، میخواد منافق باشه، هر کسی به موت نائل بشه من رو خواهد دید. منتها خب مؤمن تو لحظه موت محبوب خودش رو دیده، بالاترین لذت ها رو میبره، و کافر و منافق خب طبیعی است که بالاترین زهجه ها رو میکشه از اون دیدار. یک حقیقت رو میبینن، منتها حالت روحی بیننده فرق میکنه. بنابراین تا به موت نائل نشیم دیدار خبری نیست. گاهی اوقات آدم ها هی این حاشیه های هستی خودشون رو پررنگ تر میکنن به گمان این که از اون راه میتونن به دیدار نائل بشن. یعنی گاهی اوقات عبادت حاشیه هستی آدم رو پررنگ میکنه، گاهی اوقات ذکر گفتن، گاهی اوقات ریاضت کشیدن، گاهی اوقات چله نشینی کردن، اینا حاشیه وجود آدم رو پررنگ تر میکنه. یعنی اون عبادتی که نفس منو متبرم تر داره میکنه، اون ذکر و چلنه نشینی و ریاضتی که من گنده تری داره درست میکنه برای من، این منو داره از دیدار دور میکنه. حتی اگه صورت ظاهرش هم ذکر و فکر و عبادت و چلنه نشینی و ریاضت بخط کردیم. بنابراین وقتی میشه به دیدار نائل شد که این حاشیه، این خطی که دور وجود خودمون کشیدیم ما رو از هستی متمایز کرده، این خط رو هی بتونیم پاکش کنیم، جوری بشه که گم بشیم دیگه، گم بشیم. یه مثلا روی دونه مثلا تحت سیاست شما با یه گچ سفید یه دایره میکشه، خب اون سطح داخل این دایره متمایز شده از بقیه تخته. حالا اگر این خط دور این دایره رو کم رنگش کنید که وقتی پاکش کنید اون سطح از بین نرفت، ولی دیگه سطح گم شد، وصل شد به تمامیت اون تخته، گم شد توی اون تمامیت تخته. انشالله جوری بشه که آدم این خطی که دور خودش کشیده، خط تفکراتش، خط صلاتش، خط خواستهاش، خط منیتاش، حالا به هر شکلی دیگه، این خط رو آدم بتونه پاک کنه، محو بشه، گم بشه. گفت الهی به آنان که در تو گمند، نهان از دل و دیده مردمند. آدم گم بشه. خدا رحمت کنه حاج آقای دولار بودم، گم این حرفی که مادرها میزدن بعضی وقتا عصبانی میشنن از دست بچهشون بشون بودن، برو گم شو. گم این دعای بزرگی بود، برو گم شو، آدم بره گم شه، چقدر بشه، چقدر بزرگی آدم بره گم شه تو حقیقت هستی از و تحت گم شه، یه اصلا نمودی نداشته باشه. هر کس میمیرد مرا ملاقات میکنه، تا نمیریم یعنی تن به موت ندهیم و از آمال و آرزوها دست نکشیم ملاقات حاصل نمیشه. باید انشاءالله آماده شد دیگه، یعنی گفتیم مردنم صورت ظاهرش که آدمو برن دفن کنن خیلی موضوعیت نداره، چون گاهی اوقات آدم صورت ظاهر دفنش هم کردن هنوز به موت نرسیده کامل. حالا میخونیم تو عبارت همین امروز، از این بر گاهی اوقات طرف نه صورت ظاهرم زنده است، داره راه میره، غذا میخوره، کار میکنه، اما به موت نائل شد. مهم نائل شدن به موت، آماده شدن برای موت، دست برداشتن از خواسته ها و آمال و آرزوها و این هاست. تا از اینا دست نکشیم ملاقات حاصل نمیشه. خلاصه بی خودی خودمون معطل نکنیم. بعضیا عمری خودشون رو معطل کردن، گفتن گمانشون هم اینه که با این تقلاها راه پیدا میکنن برای دیدار و راهی نخواهد بود. این را که از تعمیر علیه السلام فرموده هر کس بمیرد من را میبیند شنیدی، این رو شنیدی تلام درسته؟ فرمود هر کس بمیره من رو میبیند، ولی این را نشنیدی که فرموده هر کس که من به اون نگاه کنم جانش را با رضا و رغبت تقدیم میکند و به موت نائل میشد. یعنی یک نگاه امیرالمومنین، یک عنایت حضرت سبب میشه که طرف دل از هر چه غیر دوسته بکنه دیگه. یعنی تمام چسبندگی های این طرف میره. مثال زدم یه بار براتون دیگه، گفتم یه سنجاق کوچیک رو از دیگه یه دین آهنربای کوچولو میگیریم، اون آهنربا میکشه به سمت خودش، اما وقتی آهنربای بسیار قوی در طرف مقابل میاد به میدان، دیگه جاذبه این آهنربا کوچولو رنگ میبازه و این سنجاقه پرواز میکنه میره به سمت اون آهنربا بزرگه. یک عنایت حجت خدا کافیه که این جذابیت کوچک تغییر دنیا و منیت‌های ما همه رنگ ببازه. یک عنایت، یک توجه حضرت سبب میشه که آدم بکنه دیگه، با رغبت پرواز کنه تو آغوش موت، فرار نکنه، به سختی نخواد خودشو بکنه، نه اصلا همه چیز رو به راحتی پشت سر بگذاره و رو بیاره به سمت حجت خدا. انشاءالله این عنایت شده، یعنی حالا یه خود ما باید این عنایتی که شده رو قدرش رو بدونیم، شاکرش باشیم تا بیشتر بهرش رو ببریم. بلا اگر نبود این عنایت، من و شما این موقع روز الان اینجا چیکار میکردیم؟ ملت حالا گفتن نمیدونم روز تعطیلیه، پاشدن رفتن مسافرت، یا تو خونه هاشون دارن استراحت میکنن، چی شده شما پاشدید اومدید اینجا دور هم نشستید؟ نشون بده یه خبری هست، یه عنایت و توجهی یقیناً بوده که ما رو آوردن اینجا. ما تا انشالله بیشتر توجه داشته باشیم، خرکش رو بدونیم، شاکر باشیم، لعن شکرتون و عزیدن نکنم. اگر شاکر باشیم همین نعمت رو ببینیم که چه کردن با ما تو این دنیایی که دنیای رفتت، دنیای در واقع تحیر خلق توی چاه ویل طبیعت، تو این دنیا خب چجوری ما رو از این بر اون بر شهر که هم کردن الان زیر یه سخت کنار هم نشوندن. خب اینا رو آدم ببینه دست اولیاء خدا رو بد نیست که، خودمون نیست، هنر خودمون نیست. واقعا اگر ما رو به خودمون رها کرده بودن، خدا میدونست الان هر کدوم از ما کجا بودیم، مشغول چه غفلتی، چه معصیتی، چه بتالتی بود. این عنایت خدا و اولیاء خداست که تو این عالم میاد دستچین میکنه افرادی رو و میاره زیر خیمه اهل بیت اسمت طهارت علی مستر. یادتونه اون موقعی که روایات مربوط به حضرت زهرا سلام الله علیها رو میخوندیم جلسه، گفتیم یکی از روایات این بود که روز قیامت حضرت زهرا سلام الله علیها تو صحنه محشر همونطور که مرغ دانه های خوب و لذیذ رو از سنگ دانه ها و امثال اینها جدا میکنه و دانه ها رو نوک میزنه جمع میکنه، از زهرا سلام الله علیها روز قیامت در واقع دوستان اهل بیت رو از صحرای محشر جمع میکنن. و خب انشالله چشممون باز بشه ببینید الان دیگه، انشالله قیامت رو همینجا ببینید، ببینیم چه جوری جمع کردن. الان من از شما آدرس میگیرم، ببینیم از کجاهای شهر آمدید، پخش بودید شما، یهو جمعتون کردن اینجا، ببینیم. یعنی همون حقیقتی رو که گفتن برامون، انشالله یه خود توجه بیاد، معرفت بیاد، همینجا قیامته، همون حقیقت رو همینجا هم میشود. رضا فرمود که هر کس که من به اون نگاه کنم او با رضا و رغبت جانش رو تقدیم میکنه و به موت نائل میشه. وقت جان دادن خیلی خوب وقتی است، هنگام تجلی خداست. حالا جان دادن گفتم یه صورت ظاهری داره که موقع فوته و یک صورت حقیقی داره که اون موقع موته. در واقع تجلی خدا در هنگام موت اتفاق میفته. حالا بسیاری از افراد فوت و موتشون همزمانه، دیگه اون مشکل خودشونه که نتونستن تا زنده هستن دل از این عالم بکنن، در دام این سراب گرفتار موندن تا لحظه‌ای که به زور عزرائیل اومد اینا رو کند از این عالم، یه کمکی اومدن بیدار بشن دیگه، الا تا اینجا بودن خواب بودن. ولی دیگران نه، اونهایی که قبل از فوت به موت نائل شدن تجلی خدا رو همینجا میبینن. یعنی اون چه که راجع به قیامت داریم همش همه جا نقد حاصله. در واقع نسیه بودنش مال غفلت ماست، مال ناهوشیاری ماست، مال در خواب بودن ماست، که فرمود لمن الملک الیوم لله الواحد القهار. پسید فرمان روایی امروز مال کیه؟ که این آیه صورت ظاهرش مال روز قیامت دیگه. پاسخ میاد که لله الواحد القهار، منحصراً فرمان روایی از آن خدای واحد قهار. و اگه یک کمی آدم از حواله بودن دست در داره، همین الان فرمان روایی مال کیه؟ لمن الملک. همین الان سررشته امور عالم دست کیه؟ کیه که فرمان میرانه بر کل هست؟ همه ذرات عالم در ید قدرت خدا هستند، ظاهر و باطنش. هم سبحان الذی به یده ملکوت و کل شی، هم تبارک الذی به یده الملک، هم ملک هم ملکوت همه هستی در ید قدرت خدای متعال. همین الان هم اونجوری نسیه بودنش مال غفلت ماست، مال خواب بودن ماست. بیدار بشیم همه اونها نقده، همه اونچه که گفتن مال عالم بعد در واقع همینجا قابل مشاهده است، به شرطی که ما از این حجاب بیرون بیاییم. بنابراین لحظه موت لحظه تجلی خداست، لحظه بسیار شیرین و بزرگی است، لحظه دیدار محبوبی است که در واقع حسرت دیدار او رو میخورد یک عمر، و فرد تو اون لحظه به این دیدار و ملاقات صاحب میشه. لحظه دوست داشتنی است. شب اول قبل شب زفاف حقیقی مؤمن است، چون به وصال محبوب میرسد. خب شب زفاف شبیه که حجاب ها کنار میره، پس کن دختر خانم و یا آقا پسری و هم علاقه من بودن، خدای متعال زمینه رو فراهم کرد، اینا به ازدواج هم در آمدن، دیگه بدون مزاحمت اغیار به وصال هم میرسن. خب خیلی شب شیرینیه، جشنم میگیرن ملت، او چقدر جشن عروسی میگیرن، چیه امشب شب زفاف اینا. خب این زفاف مجازه دیگه، یعنی یه معشوق مجازی رو آدم به وصالش میرسه، معشوق مجازی که نه او حسن مطلق است، چون میدونید مخلوق که حسن مطلق نیست، خدا کمال مطلقه، مخلوق ترکیبی است از حسن و نقص. پس نه این معشوقی که به وصالش میرسه کمال مطلقه، حسن و نقص به هم آمیخته است، و نه این وصال وصال جاودانه، نه بابا چهار سباهی با هم زندگی میکنن بعد میمیرن جدا میشن از هم، نه به سال به سال همیشگیست، نه بعدم به سال به سال همه جانبه است تمام عیار. اما اون در واقع زفاف حقیقی اون وقتیست که انسان به اون محبوب حقیقی خودش میرسه، اونی که حسن مطلق است، اونی که دیگه به سال او با هرمان و با هجران آمیخته نیست، وصال او دیگه وصال جاودانه، وصال همیشه نیست. خب این زفاف مجازی اینقدر شیرینه برای خلق، اینقدر شادی میکنن، جشن میگیرن، سرور به پا میکنن. چیه؟ زفاف مجازی. حالا زفاف حقیقی چقدر شیرین خواهد بود؟ حالا شب اول قبر برای مؤمن شب زفاف حقیقی، یعنی شبیه که به اون وصال میرسه، حجاب کنار میره. گفتم براتون عزرائیل ملک بسیار خوشیوم نیست، میاد پرده های حجله رو میزنه کنار و امکان دیدار و ملاقات وصال رو فراهم میکنه. وقتی مؤمن را در قبر میگذارند به او گفته میشود نم کنوم العروس، بخواب مثل خوابیدن عروس. یعنی اینقدر لذت بخش. حالا ما که عروس نبودیم، اونایی که عروس بودن میدونن که شب ازدواجشون در واقع چقدر خوش میگذره بهشون، که خیالش راحت دیگه. یعنی این خانومی که دغدغه خاطر داشت حالا چی میشه، با کی ازدواج میکنم، چه جوری میشه، وقتی که شب اول در واقع ازدواجش میشه یه خیالش راحته، خیالش تخته دیگه، خیال یه شوهری داره، یه سرپناهی داره، یه پناهگاهی داره، یه خانوادهی داره دیگه، خیالش راحت شد، یعنی به امن رسید، به آرامش رسید. مؤمنه که تو قبر میذارن بهش میگن مثل عروس بخواب. یعنی چی؟ یعنی قبر میشه هجله دیگه، قبر میشه هجله و مؤمن مثل عروس، یعنی دیگه خیالت راحت، همه دغدغه خاطرها و همه نگرانی ها منتفی شد، تمام شد دیگه، با خیال راحت بگیر بخواب. نم کنوم العروس. من اینجا یه تذکر داده که خدا نکند عروس غمناک به هجله برود، چون این خیلی بده دیگه که آدم غمناک به وصال محبوبش بخواد برسه، قصه‌دار بره تو هجله. وقتی که آدم میخواد بره به ملاقات خدا، قصه دار بره، دلخور، دل چرکین بخواد بره به دیدار خدا، دلخور از خدا باشه، خاطرش مکدر باشه از اونچه که خدا با او کرد. انشاءالله کاری کنیم که وقتی میخواییم بریم به ملاقات دلمون شاد باشه، راضی باشیم، خوشنود باشیم. یادتونه توی رهتوشه دیدار این بحث رو کردم دیگه، اونجا که گفتیم وقتی میخواییم بریم زیارت اهل بیت، قبل از این که بریم داخل حرم یه جوری خودمون رو راضی کنیم. اگرم راضی نیستیم، خدای نکرده ها، بشینیم با خودمون یه خود حرف بزنیم، نخواییم بریم تو حرم دلخوریامونو بگیم، از دست خدا پیش امام رضا مثلا شکایت کنیم، یا از دست خود امام رضا پیش امام رضا شکایت کنیم که چرا اینجوری شده، چرا اونجوری شده، چرا با من اینجوری کرده. و این دیدار محبوب و معشوق که آدم اینجوری نمیده که بخواد بره هی گله کنه، با یه دل پرغصه بخواد بره از دست محبوبش بیشه محبوب گله کنه. انشالله با دل شاد آدم بره، خیلی قشنگه. یعنی شینه خودشو یه جوری راضی کنه دیگه، میشه خودش آدم راضی کنه، یعنی یه خود فکر کنه ها، پیدا میکنه راه راضی کردن خودش رو و راضی میشه، قلبش شاد میشه، میخنده دلش. و وقتی دلت خندید اون موقع برو تو حرم، وقت ببین چی میبینی اون فضا، چقدر فضا عوض میشه نسبت به زیارت های دیگه. حالا توی قبر هم همینطوره، وقتی آدم میخواد بره تو قبر چقدر قشنگی که آدم با دل راضی بره. اگر آمال آرزوها رو کم کنیم و تقوا پیشه کنیم، شادمان موت را ملاقات میکنیم، چون این آمال و آرزوهاست که نمیذاره خوشحال باشیم از ما. این بستگی همونه بکنیم، پناه میبریم به خدا. امام رضوان الله تعالی علیه از قول استادشون نقل می‌کردن، از قول آیت الله شاهبادی رحمت الله علیه ما، فرمودن بعضیا هستن که یه عمر نماز خوندن، روزه گرفتن، ولی تو لحظه جان دادن غضبناک از خدا جان میدن. چرا؟ چون دل بستن به دنیا و می‌بینن خدا داره اینها رو از دست اونها میگیره، لذا از دست خدا غضبناک جان میدن. دلبستگی نداشتن حسنش اینه که آدم دیگه خیلی راحت جان میده، خیلی راحت جا به جا میشه. آرزوهای دور و درازی که داریم ماها تو دنیا، اینا سبب شده اوقات ما رو تلخ کنه، کامر ما رو تلخ کنه. خدا اینا کرده تو لحظه انتقال با تلخ کامی بخوایم بریم تو هجله، که خیلی زشته دیگه، آدم خجالت میکشه. یه محبوبی که حسن مطلق است امکان وصال با آدم داده باشه، ما خودم تو لحظه‌ای که میره پیشش با اوقات تلخ و دل چرکین از او بخواد بره. انشالله اگر آمال آرزوها رو کم کنیم و تقوا پیشه کنیم، حقیقت تقوا هم همین، موت به شیرینی و به گوارایی نصیبمون میشه. گفتم موت رو هم هی یادآوری کنیم به خودمون دیگه، همون حقیقتی که در طول زندگی داریم، در هر روز چقدر تجربهش میکنیم دیگه. میریم یه جایی در میزنیم نیست طرف، میریم یه تلاشی میکنیم به یه نتیجه برسیم، نمیرسه به اون نتیجه. اینا همش جلوه های کوچیک موته تو این زندگی دیگه. انشالله اگر آمال آرزوها نباشه اینجا ها دیگه اوقاتمون تلخ نمیشه. بسیاری از مردم برای یک شاهی پول دنیا جانشان را میدهند. شما که برای ملاقات خدا و خوبان خدا جان میدهید، جانتان را خیلی گران میفروشید. چون واقعیت اینه دیگه، همه آدم ها دارن در راه معشوقشون جان میدن. حالا معشوق یک کسی پوله، برای پول در آوردن از صبح تا شب نمیتون میکنه. یکی معشوقش پست و مقامه، برای رسیدن به یه پست و مقامی از صبح تا شب داره جون میکنه. خودشون هم به زبون میارن و خیلی ساده راحت میگن داریم جون میکنه. همه دارن جون میدن در راه، یعنی خیلی حالا خلاصه ما برای خدا نازم نکنیم که خدا یا ما برای تو برای اولیاءت داریم جان میدیم. خیلی کار بزرگی کردیم. ببین برای پول دنیا مردم دارن جون، برای یه پست و مقام جون میدن، برای یه اسم و شهرت دارن جون میدن، برای یه لذت و شهوت دارن جون میدن خلق. خیلی حالا سر خدا منت نزنیم که ما حالا اومدیم جونمونو میخواییم بدیم به خدا و به اولیاء خدا، فکر کنیم خیلی دیگه مثلا سخاوت به خرج دیم. نه، خلق دارن برای چیزهای مبتذل بی ارزش جونشون رو دارن میدن. لذا اون کسی که داره جانش رو برای ملاقات خدا و اولیاء خدا میده، این جانش خیلی گرون قیمته، خیلی، یعنی خیلی گرون داره میفروشه دیگه. خلق ببینید چقدر ارزون دارن میفروشن، برای هیچی دارن میفروشن جانشون، مصرف میکنن جانشون رو، هزینه میکنن، جان میدن، میمیرن دیگه، در راه معشوقشون دارن میمیرن، از جوانی تا پیری داره میدوه دنبال پول تا بالاخره میمیره. خب این در راه معشوقش مرد دیگه، جان داد، از این روشن در چی میخوان؟ بنابراین خلاصه خیلی فکر نکنیم کار بزرگی کردیم. همه خلق دارن در راه معشوق هاشون جون میدن. حالا یک کسی در راه خدا و اولیاء خدا برای دیدار اونها جانش رو تقدیم کنه، خیلی همچین سخاوتی به خرج نداده. دیگران رو ببینید چه جوری دارن مفت میبازن جان رو. لذا باید شکر کنیم که خدا توفیق داده که توی همچین زمینه گرون قیمتی داریم هزینه میکنیم این سرمایه جانمون رو. ما مثل اهل دنیا نرفتیم جانمون رو تو اون زمینه های مبتذل و بیارزش هزینه کنیم. آقا سید جمال گلپایگانی وقتی داشت مرحوم می شد، با سرور و بهجت اشعار حافظ را با آواز می خواند و می گفت 40 سال از پشت در ایستادم و منتظر چنین روزی بودم. پس امروز که در باز می شود چرا خوشحال نباشم و آواز نخوانم؟ این دیگه حالا نمونه متبلبرش رحمت الله علیه. بزرگوار از قول پسرشون هم نقل می کرد، مجابای دولانه تو می فرمود که یه همون ساعتهای آخر زده بود زیر آواز و خلاصه با آهنگ و یه حرفات داشت شعرهای حافظ می خوند، شعرهای عاشقانه و عارفانه حافظ. تو گفتیم پدر آخر شما تو این حالت داری از دنیا میری؟ گفت وح، من یه عمر وایساده بودم منتظر این لحظه، برای لحظه ملاقات و دیدار لحظه شماری می کردم. خدای متعال حالا پیش آورده، حالا شاد نباشد خوشحالی نکنم. لحظه بسیار شیرینیه، انشالله خدای متعال کام ما رو، ذائقه ما رو زنده کنه، شیرینی و حلاوت موت رو بچشیم، تو تجربه در واقع لحظه لحظه زندگیمون موت رو مزمزه کنیم. هر جا که رفتیم موت رو مزمزه کنیم. ببین یه کسی که فرض کن میاد توی مجلسی، همون دم در میشینه، نمیره صدر مجلس بشینه، این داره موت رو مزمزه میکنه، نقد میکنه. وقتی یه کسی بهش توهین کرد، اهانت کرد، این تحمل کرد، عصبانی نشد، جواب نداد، این موتو داره مزمزه میکنه. انشالله مزمزه بکنیم موتو. وقتی که آدم یه چیزی رو ازش پرسیدن بلد نبود، به راحتی گفت آقا من نمیدونم، این داره موتو مزمزه میکنه. وقتی یه کاری رو ازش خواستن ولی در توانش نیست، گفت آقا من نمیتونم، من توانایی این کارو ندارم، من تخصص این کارو ندارم، این داره موتو تجربه میکنه. در واقع مزمزه کنیم انشالله موت رو در طول زندگی تا مزش معلوم بشه برامون، شیرینی و حلاوتش معلوم بشه، تا انشالله تمام عیارش که اومد دیگه، اون وقت شیرینیش به هزاران برابر بیش از اون چه که تو زندگی تجربه کردیم، اون موقع تجربه خواهد شد.
انا لله و انا الیه راجعون مثل اسم عبور است، همه غمها را باطل می کند و همه راهبندان های به سوی خدا را باز می کند. اسم عبور که می دونین چیه؟ حالا اونایی که سربازی رفتن یا نظامی بودن اونا می دونن. شبات پادگانا و اینا نگهبان می زارن، دیگه تردد ممنوع می شه از یه ساعتی دادن. نگهبان ها اجازه تیراندازی دارن اگر کسی بخواد بیاد بچه. فقط کسی حق داره که تردد کنه که اسم شب رو بلد باشه، اسم عبور رو بلد باشه. این یه رمزیه که اون نگهبان ها بهشون گفته شده که مثلا امشب اسم شب اینه یا رمز عبور اینه. این رمز عبور رو که اینا میدونن و اگر فرمانده پادگان مثلا اون شب بخواد بیاد یه بازدیدی بکنه از پادگان، اون اسم شب رو میگه یا اون رمز عبور رو میگه، اون نگهبانه میفهمه این خودیه، بعد اجازه میده که بیاد بچه. و الا اگر غریبه باشه اسم شب رو ندونه تیراندازی میکنه بشه اگر وای نسه بعد متوقف نشه. حالا انا لله و انا الیه راجعون مثل اسم عبوره، همه غمها رو باطل میکنه. یعنی آدم هر غمی که آمد یه مرتبه نازله است از موت دیگه. مریض شدن، نمیدونم دستم شکست، چشمم کور شد، نمیدونم، اینا مرتبه نازله از موت. موت همه اینا رو یه جات به خودش داره دیگه. فقیر شدم، آبروم رفت، نمیدونم از پست و مقامم منو پایین گذاشتن، تمام اینا مراتب نازله موته. کسی که به کلش تن داد دیگه این مراتب نازلش خیلی راحت از کنارش رد میشه، خیلی راحت. وقتی کسی گفت انا لله و انا الیه راجعون، این دیگه تمامشو داد، تمامشو که داد دیگه، حالا 10% و 5% و نمیدونم 12%ش دیگه مشکلی نداره. این تن داد به کلش. چیه ضرب مثلا هست میگن، چیه به مرگ میگیرن که به تب راضی بشه ها؟ آدم وقتی برای خودش هم این کار رو بکنه به مرگ بگیره، اون وقت به تب راضی میشه. تب که اومد خوشحالی که نمردن، یعنی یه بازیافتی هم داره اونجا، ذوقم میکنه. آدم واقعا اینجوری باشه، هر لحظه ما تو در واقع آغوش موتیم. اصل بر اینه که نباشیم، بودنمون در واقع عارضیست. اصل بر اینه که زنده نباشیم، زنده موندنمون عارضیست. عطای خداست، فیض و فضل حقه. خب حالا که اینجوریه، پس وقتی آدم بنا رو بر این میذاره که من مردم، هر یه نفسی که اومد میگیم خب یه چیز بازیافتیه، یه چیزی گیرمون اومده، یه چیزی پیدا کرده، یه بازیافتی پیدا کرده. تن بده آدم به کلش، یه جزئیاش خیلی ساده میشه براش. رضا قرآن هم همینا رو فرمودیه، ولی یبلون نکن به شیء من الخوف و الجوع و نفس من الانبال و الانفس و ثمرات و بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. این انا لله و انا الیه راجعون که میگن یعنی کلش رو تن دادی ها، مثل اونی که شما مثلا تن دادی به اینکه همه ثروتت مصادره بشه. حالا اگه به شما خبر دادن که مثلا 10% مصادره شد، دردت نمیاد که میگه اما کلش رو تن دادم، کلش رو تن دادم به مصادره بشه، ولی 10% رفت که رفت، مسئله این نیست. ما آماده کردیم خودمون رو برای 100%. این انا لله و انا الیه راجعون یعنی برای 100% شدم خودش آماده کن، برای 100%. ما مال خدایی، به سمت خدا برمیگردیم، به خود خدا برمیگردیم، به سوی خدا برمیگردیم. اصلا ما بنا نیست اینجا بمونیم که حالا اگر خبر آوردن که داری میری، چشمت رفت به سمت خدا، ها چشمت گرفتیم، بینایی تو گرفتیم. بنا نبود بمونه، بنا بود بره. اصلا از قبل ما قرار گذاشته بودیم که بریم، بنای موندن تو این عالم رو نداشتیم که حالا خبر آوردن داری میری برامون یه خبر غیر مترقبه دردناک باشه. نه، کاملا منتظره است، کاملا انتظار این قضیه رو داشتیم، انتظار بزرگتر که داشتیم، تازه کوچولوش اومد. به شیء من الخوف یه ترسی اومد، یه ترس کوچولوی اومد. ولن ادومن نکن به شیء من الخوف والجوع، گرسنگی اومده. ما تن داده بودیم به مردن، حالا گشنه شدیم، چیزی نیست. من احسن من الانبال و الانفس و سمرا، ما تن به کلش داده بودیم، اینا چیزی نیست. لذا وقتی آدم تن به کلش میده، این کوچولوها دیگه تو زندگی میاد، اصلا آدم دردش نمیاد، اصلا درد احساس نمیکنه. وقتی آدم به اصلش تن داده بود دیگه، این کوچولوهاش آدم رو اذیت نمیکنه، لذا فرمود به بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. و فرمود اولئک علیهم صلواتهم من ربهم و رحمه. این هاست که صلوات از جانب پروردگارشون، رحمت از جانب پروردگارشون متوجهشونه. برحال همه گیرای زندگی ما مال همینه که تن ندادیم به اون کلش، لذا گیر میکنیم تو رابندونا، تو رابندونای سیرمون و تو رابندونای حتی مادی زندگی طبیعی دنیاویمون. همه گیرامون مال همینه که تن ندادیم به ما. یه ترسی میاد ما رو متوقف میکنه، بزدل میشیم، جرأت نمیکنیم بریم تو میدون دیگه. این رابندون کردیم ترسه برای ما. یه فقری میاد ما رو متوقف میکنه، چون تن ندادیم. اگه تن بدیم هیچ کدوم از اینا نمیتونه جلوی سیر ما رو بگیره، جلوی حرکت ما رو تو زندگی، چه تو بعد ظاهری چه تو بعد معنوی. آدم تن بده به نبودن، به نیست. حالا نیستی که بزرگتر از موته، نیستی فناست. انشالله با موت شروع کنیم، کم کم تا از فنا سر در بیاریم. وقتی با حضرت عزرائیل رفیق شبیه قصه هایت کم میشه. من رفیق از دزایی که باشه دیگه قصه کجا؟ هیچ چیزی را مثل موت نمیادی که غم و قصه ها را از بین ببرد و عداوت ها و کینه ها را از میان بردارد. خب غم و قصه که معلومه مال دلبستگی به دنیاست، عداوت و کینه ها مال دلبستگی به دنیاست. چون خلق سر دنیا با هم دعواشون میشه، سر آخرت هیچ وقت دعوا نمیشه. علتش چیه؟ علتش اینه که دنیا محدوده. چون محدوده دو نفر در آن واحد نمیتونن مالکش بشن. یه نفر میتونه مالک بشه، اون طرف دیگه محروم میشه. این لیوان رو اگه مال منه یه مال شما نیست. دقت میکنی؟ دنیا اینجوریه، لذا سرش دعوام میشه. اما آخرت محدود نیست. شما یه نماز شب باحال خوندی، موشه جونه، منم میتونم بخونم، من محروم نیستم از خوندن اون نمازشم. دنیاست، دلبستگی به دنیاست که کینه میاره، عداوت میاره. برای آخرت کینه و عداوت نمیاد، آخرت اتفاقا محبت میاره، یگانگی میاره. چون دو نفری که یک نفر رو دوست دارن با هم دوست میشن تو وادی آخرت. تو وادی دنیا با هم دشمن میشن. تو وادی دنیا وقتی یه نفر دوتا عاشق داره، این دوتا عاشق میشن چی؟ میشن رقیبه هم، رقیبه هم، کینه همو به دل میگیرن. اما تو وادی آخرت چی؟ هم شما امیرالمومنین دوست داری، هم من امیرالمومنین دوست دارم، ما ها تازه میشیم رفیق هم. رد میکنیم؟ یعنی تو وادی معنا، تو وادی آخرت، اونجا کینه نمیاد اصلا، اونجا صمیمیت میاد وقتی که اشتراک در محبوبه. اما تو دنیا کینه میاد، عداوت میاد، رقابت میاد، حسادت میاد. همه این عامل در واقع محبت دنیاست. لذا وقتی آدم با موت رفیق شد دیگه کینه معنا نداره. چرا؟ چون اون چیزی که قرار بود سرش باشه دیگری من کینه پیدا کنم، اصل او دیگه از دل من رفت بیرون، او رو انداختمش از دلم بیرون. او محبوب من نیست دیگه، دنیا محبوب من نیست. باشه ازش استفاده میکنم، نباشم اصلا مهم نیست. بود و نبودش در من هیجان ایجاد نمیکنه، در من تلاطم ایجاد نمیکنه. بذار راحت میتونم از کنارش رد بشم، کینه ای ایجاد نمیشه. هر عداوتی، هر کینه ای تو این عالم هست مال محبت دنیاست، مال غفلت از خداست، مال نسیانه، مال فراموشی حقیقته، مال گول سراب رو خوردنه. همه اینها عداوت و کینه ها مال ایناست. بذار آدم بشینه با موت رفیق بشه، ها کینه هاش هم از بین میره. چون دل پرکینه راه به خدا نداره. گفت رو سینه را چون سینه ها، هفتاب شو از کینه ها. تا این سینه را از کینه آدم نشویه، راه به خدا و اولیاء خدا نداره. دلی که کینه توشه، این دل راه نداره به بالا. حالا با هر کسی دعوا داریم، با زنمون، با بچه‌مون، رو نمیدونم شوهرمون، با هر کسی تو این عالم سر دنیا دعوامون شده ها، یه جوری بریم خلاصه قضیه رو حل کنیم، یه جوری خودمون رو از کینه نجات بدیم. بلا خیال میکنیم داریم راه معنا میریم، خیال میکنیم خودمون رو فریب میدیم یا فریب خوردیم، خودمونم حالمون نیست. نمی شود راه به خوبان خدا پیدا کرد مگر اینکه سینه آدم جایی برای کینه توش نباشه، جوری بشوییم دلمون رو اصلا هیچی گیر نکنه توش دیگه، پاک پاک صاف باشه، لیز باشه قلبمون، هیچی توش کینه نتونه بایسته، سر بخوره برهنه، دل صاف صاف باشه. اونجوری دل سیغلی که شد اون وقت عکس محرویان بستان خدا به قول حافظ میفته توی این آینه. موت را که به پذیری همه ی غم و غصه ها می رود و بی اثر می شود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.